11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. این شهروندان یک ماه پیش از سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در روزهای 25 و 26 مرداد در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت شده بودند. پس از بازداشت این فعالان گیلانی، سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد جمهوری اسلامی فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان مسالمت‌آمیز را افزایش داده است. علاوه بر این، نزدیک به 230 نفر از شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستار آزادی آنان شدند. در دیدگاه همراه با آسیه امینی، کنشگر مسائل اجتماعی از نروژ، جزئیات احکام و اتهام‌های فعالان بازداشت شده گیلانی را بررسی می‌کنیم و از نسبت جنبش‌های زنان با اعتراضات زن زندگی آزادی می‌پرسیم. خانم امینی، اطلاعاتی که درباره بازداشت زنان در گیلان منتشر شده خیلی کم و ناچیزه. اینقدر میدونیم که یک ماه پیش از سالگرد جان باختن مهسا امینی در بعضی از شهرهای استان گیلان دستگیر شدن. در این زمینه اگه اطلاعات بیشتری دارید به ما بفرمایید که بعد بریم سراغ پرسش‌های دیگه.
سلام خدمت شما و همه شنونده های این برنامه. بله، همونطور که شما میگین، اطلاعات جزئی از اتهامات وارد شده، پروسه قضایی طی شده و همینطور حکمی که حالا ما باهاش روبرو هستیم و از 9 سال تا 1 سال رو در بر میگیره، جزئیاتی داده نشده مگر اون موارد کلی اتهام که میدونیم در چنین مواردی همواره به فعالان اجتماعی وارد میشه. فقط این که در سال گذشته وزارت اطلاعات بعد از دستگیری فعالان گیلانی، فعالان حقوق زنان، یک بیانیه منتشر کرد و در اون فراهم کردن مقدمات، حالا اونا اختصاص میگن مقدمات اعتراضات در گیلان و کردستان رو به افراد دستگیر شده، در واقع این اتهام رو بهشون وارد کرده بود. بعدن جزئیات بیشتر حالا در حکمی که منتشر شده هم مشخصه، مثل تشکیل دادن گروه خانم زهره دادرس که بیشترین محکومیت، یعنی 9 سال بهشون وارد شده، فکر میکنم 6 سالش فقط به خاطر تشکیل دادن گروه این اتهامی هست که بهشون وارد شده، و همینطور در واقع برهم زدن نظم عمومی و امثال هم. یعنی تمام اون تکرار اتهام هایی که همواره به فعالان اجتماعی و مدنی زده میشه برای طبیعی ترین کاری که اسمش فعالیت مدنی هست، یعنی اینکه شما برای برابری جنسیتی حرکتی انجام بدید، برای محیط زیست حرکتی انجام بدید، برای بهبود وضعیت عمومی خودتون و شهروندان و هموطنانتون کاری انجام بدین، این از نظر جمهوری اسلامی برهم زدن نظم عمومی و اختشاش کردنه. این در واقع کلیت ماجراست.
در مورد بازداشت و حکم دست جمعی این فعالان گیلانی چه نکاتی دارید خانم امینی؟
ببینید، من تلاش میکنم که با حدس و گمان نخوام مستند بکنم اتفاقی رو که داره میفته، اما باز هم اگر مراجعه بکنیم به اون در واقع اظهار نظر وزارت اطلاعات استان گیلان و اینکه همزمان عده‌ای رو از فعالان حقوق زنان در کردستان و گیلان بازداشت کردن، گستره این بازداشت ها به شهرهای مشخصی که مثل فومن و بندر انزلی و رشت و لاهیجان و اینها برمیگرده، اینه که خب فعالان حقوق زنان به طور خیلی اونجا شناخته شده هستن، فعالیت هاشون ریشه دار هست، اینها با هم نتورک دارن به طور طبیعی. مگه میشه شما در یه حوزه مدنی بخواید کار اجتماعی انجام بدین و شبکه نداشته باشین، نتورک نداشته باشین، هم فکران خودتون رو به گروه دعوت نکنین؟ این همونطور که گفتم طبیعی ترین اتفاقی هست که میفته در هر جای دنیا. چنین افرادی رو باید دستشون رو بوسید برای اینکه دارن برای بهبود وضعیت عمومی جامعه حرکتی انجام میدن. اما در ایران به هر حال هر چیزی میره در زیر اون چشم و نگاه امنی امنیتی که هر حرکت جمعی رو در مواجهه و در مقابله با حکومت مرکزی تعریف میکنه و طبیعتاً وقتی یک حرکت ملی صورت میگیره مثل جنبش زن زندگی آزادی که اتفاقاً خواسته اصلیش براندازی هست، هر گروه و هر جمعی که در راستای برابری، در راستای حق مردم، در راستای بلند کردن صدای مردم اگر گامی برداشته باشن، در واقع به سرکوب اونها مشغول میشه حکومت. این در واقع تنها دلیل میتونه باشه برای اینکه شما اگر یک جمع سه نفره هم تشکیل بدید و بخواید چه میدونم ترویج گلکاری انجام بدید، احتمالاً از نظر حکومت این جرم محسوب میشه، چه برسه به اینکه در حوزه برابری حقوق بخواید فعالیت بکنید.
به جنبش زن زندگی آزادی اشاره کردید خانم امینی، شما بین این اعتراضات و این جنبش و جنبش کلی زنان چه نسبتی میبینید؟
ببینید اگر من بخوام رگه های حضور فعالان جنبش زنان رو در جنبش زن زندگی آزادی برجسته بکنم، احتمالا متهم میشم به این که مثل خیلی از دوستانی که این رو قبلا هم گفتن، فمینیست ها میخوان یک جنبش رو مصادره بکنن. ولی خب یه واقعیت کتمان ناپذیره، شما این رگه ها رو نباید در افرادی که برجسته بودن بلکه باید در محتوای این حرکت جستجو بکنن. جنبش زنان آیا چیزی جز برابری جنسیتی، جز پیشبرد حقوق زنان در یک جامعه به هر حال که مرد سالاری درش هم ریشه در قانون داره، هم بخشی از فرهنگ عمومی محسوب میشه، میتونین دنبال بکنین؟ جنبش زنان دنبال در واقع تغییر محتوا و تغییر پارادایم جنسیتی در ایران بوده. خب جنبش زن زندگی آزادی چه خواسته؟ جنبش زن زندگی آزادی مگه به دنبال آزادی زنان از قید و بندهای اسلام سیاسی نیست؟ مگه به دنبال سکولاریسم نیست؟ مگه به دنبال آزادی همه ایرانیان و شهروندانی که در بند این حکومت استبداد دینی هستن نیست؟ بنابراین ریشه های اونها به هم پیوند داره. حتی اگر ما نخواهیم نام کسانی رو در این جنبش برجسته بکنیم که میتونستن تاثیرگذار باشن روی دیگران، که بهتر البته چنین چیزی نکنیم چون ما هنوز اسمی از کسی نبردیم، حکومت داره افراد و فعالان مدنی رو سرکوب میکنه، بنابراین باید به ریشه ها و به محتوا برگردیم.
هرچند مسائل زنان ایران با اعتراضات سال گذشته بازتاب داخلی و بین المللی وسیع پیدا کرد، اما جنبش های زنان ایران پیش از اون هم وجود داشته. خانم امینی، بازتاب اجتماعی مسائل زنان از نوع اعتراضات سال گذشته فعالان حقوق زنان رو از نظر برخوردهای حکومتی به چه وضعیتی دچار کرده؟ این برخوردها به نظرتون آیا شدت بیشتری گرفته؟
ببینید شدت برخورد با فعالان زن رو نباید به دو سال گذشته محدود بکنیم. در واقع در بعد از سال 85 برای اولین بار بوده که حکومت دولت ایران و حکومت مرکزی ایران نگاهش به فعالیت‌های جنسیتی در ایران بسیار امنیتی شد. از برهم زدن تجمع‌های مربوط به فعالان جنبش زنان که پیش از اون حد سرکوب نمی‌شد گرفته تا دستگیری فعالان، وکلاشون، روزنامه نگارانی که در حوزه جنسیتی می نوشتن و بسیاری از فعالان حقوق زن که حتی دیگه در سالهای بعد مثلا در مورد شروط ضمن عقد اگر کارگاهی برگزار می کردن دستگیر می شدن و مجازاتهایی براشون تعیین می شد. بنابراین این دنباله دار هست برخورد با کسانی که در حوزه برابری جنسیتی کار می کردن. اما در دو سال گذشته به دلیل اینکه خود این جنبش صدای فعالان برابری جنسیتی رو بلند کرد، صدای زنان ایران رو بلند کرد، شدت برخورد به نظر میرسه بیشتر شده. همونطور که در همین خبر شما هم دیده میشه یک گروه از فعالان حقوق زن یهو مورد سرکوب قرار میگیرن و اتهامی هم که بهشون وارد میشه در واقع تاثیرگذاری روی جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی هست. بنابراین همین اتهام نشون میده که به هر حال اونها تأثیرشون رو روی جامعه گذاشتن، ولی باز من تأکید میکنم مسئله ما افراد و برجسته کردن نام ها نیست. این یک حرکتی هست که در بسیاری از شهرهای ایران، در بسیاری از دوره های تاریخی از زمان مشروطه تا به امروز فعالیت کرده، بر جامعه ایرانی هم تأثیر گذاشته. با دستگیری 5 نفر هم مسلما نمیشه این تأثیر رو از بین برد.
در ادامه صحبتتون میپرسم خانم امینی، از نظر شما حساسیت حکومت روی زنان گیلان چه دلیلی داره؟ و دیگه اینکه آیا برخورد دست جمعی حکومت با زنان گیلانی سابقه مشابهی در استانهای دیگه هم داره؟
بله، به طور مشخص برای در واقع بعد از جنبش زن زندگی آزادی ما اولین بار دیدیم در کردستان این اتفاق افتاد. یعنی جمع زیادی حدود 40 نفر فکر میکنم در کردستان دستگیر شدن. در سقز و سنندج فعالان حقوق زنان که در واقع قصد داشتن که در یک میدان شهر ظاهرن جمع بشن، فقط به جرم همون جمع شدن اینها پیش از این که حتی تجمعی تشکیل بشه دستگیر شدن. بنابراین باید گفت که بله، در شهرهای دیگه وجود داشته، ولی اینکه چرا در گیلان، من فکر میکنم که اگر به سابقه فعالیت‌های حقوق زنان نگاه بکنیم، استان گیلان همیشه یکی از برجسته‌ترین و پیشروترین استان‌ها در ایران بوده، از مدرسه سازی ویژه دختران بگیرین تا اینکه اصلا شهر رشت اولین شهری بوده که مردمش تصمیم گرفتن که دخترانشون رو به مدرسه بفرستن. این ماجرا مثلا مال 70-80 سال پیش است. بنابراین باید ببینیم که این نگاه به مسئله جنسیت و نگاه به مسئله حقوق زنان در این منطقه بسیار پیشرو هست. به همین نسبت فعالیت هایی هم که در این حوزه صورت میگیره طبیعتاً بیشتر از نقاط دیگه هست. وقتی اینقدر پیشرو هستن، وقتی آگاهی در اونجا رشد یافته و گسترش یافته، روی زنان اون منطقه هم رابطه تعاملی داره. بسیاری از فعالان حقوق زن که بسیار هم شناخته شده هستن از منطقه گیلان هستن. بخشی از اونها همین نام‌های آشنایی هست که متأسفانه امروز می‌بینیم که داره باهاشون برخورد میشه و تحت این سرکوب استبدادی قرار میگیره.
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اجتماعی از ترونهیم نروژ. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.